سوم شهرک شهید کشوری، همه جای ایران سرای من است.
صبحتون بخیر باشه عزیزان. با اعلام ساعت 9 صبح دعوت میکنم که شنونده فصل دوم باشید از شبکه رادیوی سلامت.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره،
شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
فکر میکنم این قانون تا 20 سال آینده، بین 15 تا 20 سال آینده، نقشه راه اقتصاد دانش بنیان کشوره.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
و آیین‌نامه هایی که داره براش مصوب میشه، اینا یادگاری هایی که میمونه در رابطه با توسعه اقتصاد دانش بنیان.
تولید کننده ایرانی.
من سجاد پزشکی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان ویراواکسن شایا. شرکت ما در سال 1396 ثبت شد و بعد از یک سال و نیم فرایند ساخت کارخانه و تولید آزمایشی محصولاتی که در شرکت برنامه‌ریزی کرده بودیم در سال 1397 به بهره برداری رسید و در اردیبهشت ماه 1398 اولین محصول این شرکت وارد بازارهای داخلی و بازار کشور شد. شرکت ما در زمینه تولید واکسن‌های دامی فعالیت می‌کنه. در حال حاضر ما 5 محصول دانش بنیان رو در بازارهای داخلی داریم که از این 5 محصول 3 محصول واکسن‌های ویروسی زنده هستن اصطلاحاً، یا واکسن‌های ویروسی تخفیف هدت یافته، و 2 واکسن هم واکسن‌های ویروسی غیر فعال یا کشته اصطلاحاً. در شرکتمون 2 خط تولیدی رو داریم، یک خط برای تولید محصولات ویروسی زنده که ظرفیت سالانش 250 میلیون دوز در سال هست، که در حال حاضر 3 محصول واکسن پی پی آر یا طاعون نشخوار کنندگان کوچک، واکسن اکتیما که در صنعت دامپزشکی با اسم واکسن اورف هم مصطلح هست، و واکسن لمپی اسکین. این 3 محصول در حال حاضر در خط تولید شماره 1 این شرکت در حال تولید هست و وارد بازار شده. 4 محصول دیگر رو در پلتفرم واکسن‌های ویروسی زنده ما در حال تحقیق و توسعه هستیم که تا پایان امسال این 4 محصول هم به بهره برداری میرسه و انشاءالله در سال 1402 وارد بازارهای داخلی خواهند شد. خط دوم این شرکت با ظرفیت 40 میلیون دوز در سال برای تولید واکسن تب برفکی هست. خب واکسن تب برفکی یکی از واکسن‌های استراتژیک حوزه دامپزشکی هست. سالانه خروج ارز خیلی زیادی از کشور به خاطر این واکسن هست، چیزی حدود بین 15 تا 20 میلیون دلار سالانه خروج ارز میتونه داشته باشه و سالانه درصد بسیار زیادی خسارت‌های اقتصادی به دامداران محترم کشور در اثر کمبود این واکسن یا نبود این واکسن یا کیفیت پایین واکسن‌های وارداتی وارد میشه، از حیث اینکه خب گله‌ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن درصد بسیار زیادی تلفات میده و اونهایی هم که دچار تلفات نمیشن دچار عوارض جانبی خیلی شدید میشن که از نظر اقتصادی خسارت‌های خیلی زیادی رو به دامداران محترم ما وارد میکنه.
از هر جای این خاک گل زده جوونه، با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه. من تو موج باشیم، پای کارا در تلاشیم، شب روز میشه وقتی ستاره باشی، دست تو دست هم باز دوباره، فردا رو با هم پر ستاره می سازیم از نو، رویاهات بگو آره.
سهم ما،
ما کاری که باید بنیادی انجام بدیم حمایت از شرکت دانش‌بنیان هسته‌های فناور و در واقع شتاب دهنده هستن، همونجوری که رهبر از این انقلاب بیان فرمودن و راهکار ارائه دادن که بتونیم با اون بیانیه گام دوم که برای ما مشخص میکنه استفاده از نخبگان و جوانا راهکار در واقع آینده ما و راهگشای آینده ما خواهد بود.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
ما این مسیر رو باید تقویت کنیم. سازمان دارو غذا در کنار معاونت فناوری وزارت بهداشت و در کنار سایر در واقع نهادهایی که میتونن در این خصوص به ما کمک کنن مثل معاونت ریاست جمهوری، ما در صددیم که بتونیم حمایت‌های گسترده‌ای از این حوزه انجام بدیم با تسهیلات، با تسریع در فرآیندهاشون انشاءالله و تمرکز اعتبارات و در واقع بودجه های لازم به این در واقع حوزه ها بتونیم تسریع کنیم در کار اونها و اونها رو در واقع وارد بازار دارویی و تجهیزات پزشکی کشور کنیم و حوزه سلامت در کل این در واقع اتفاق انشاءالله خواهد افتاد. و کاری رو که در واقع سازمان غذا دارو به حال به تأخیر انداخته برای حمایت از این شرکت های دانش بنیان و نوپا، انشاءالله ما انجام خواهیم داد و بتونیم باعث شکوفایی صنعت دارو، مخصوصا صنعتی که بتونه توانایی صادرات به اقصا نقاط دنیا رو داشته باشه انجام بدیم.
یای آخر،
من سجاد پزشکی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان ویراواکسن شایا. در 4 سال گذشته شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی رو در حال پشت سر گذاشتن و در حال تجربه کردن هستیم. خب این کار رو برای تولید کنندگان خیلی سخت میکنه، به خصوص شرکت‌های دانش بنیان که در تلاش هستن بتونن از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده بکنن. خب طبیعتاً یک بخشی از این تکنولوژی‌ها وابسته هست به مواد اولیه که ما باید از کشورهای مختلف وارد بکنیم و تعمیر بکنیم. یک بخشیش برمیگرده به نوع در واقع تکنولوژی‌ها و انتقال تکنولوژی که باید توسط شرکت‌های دانش بنیان حداقل بخشی از کارشون رو در واقع بتونن انتقال تکنولوژی انجام بدن، که متأسفانه در سال‌های گذشته به واسطه تحریم‌ها شرایط کار خیلی سخت شده، یا اگر هم امکان پذیر باشه خب هزینه‌های جانبی در واقع فعالیت‌ها، مخصوصا فعالیت‌هایی که وابسته هست به تأمین مواد اولیه یا انتقال تکنولوژی به واسطه این که ما باید از طریق واسطه‌های مختلف فعالیت بکنیم، به مراتب افزایش پیدا کرده، که من امیدوار هستم با اقداماتی که دولت محترم در حال انجام هست و موارد دیگری که میتونه در واقع تسهیل بکنه فعالیت این شرکت‌ها رو، امیدوار هستم که بتونیم روز به روز شاهد این باشیم که شرکت‌ها با رشد و پویایی و بالندگی بهتر بتونن فعالیت بکنن.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، هم زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صبحتون بخیر باشه دوستان. اتفاقهای زندگی ما، به خصوص اتفاقهای زیبایی که میتونه حال ما رو بهتر بکنه، کم نیستن. ما عادت کردیم که از کنار یک همچین اتفاقهای بعضن ساده و زیبایی به راحتی میگذریم و قدر اونها رو نمیدونیم. متشکریم که همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت. امیدواریم تا بدین لحظه شنبه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید، شنبه‌ای که قراره خیلی کارها رو انجام بدید. معمولا ما همیشه با خودمون میگیم که از این شنبه شروع میکنم و شنبه 19 شهریور سال 1401 هجری خورشیدی اون شنبه‌ای باشه که منتظرش بودم تا که خدمتتون عرض کردم. با اعلام ساعت 9 و 10 دقیقه دعوت میکنم که شنونده افق روشن باشید از رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر داریم خدمت تک تک شما شنوندگان گرامی، خانم ها و آقایون محترم. امیدواریم که حال و احوالتون خوب باشه. شما رو به شنیدن افق روشن امروز دعوت میکنیم. امروز شنبه 19 شهریور 1401. شما افق روشن رو هر هفته روزهای زوج رأس ساعت 9 و 10 دقیقه میتونید بشنوید. در ضمن این برنامه رو در فضای مجازی هم به نشانی افق روشن نقطه FM 102 هم میتونید دنبال کنید. موضوع امروزمون واردات خودرو به شرط انتقال فناوری. در جریان هستیم که اواخر اردیبهشت ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همون ماه خبر داد و تاکید کرد که محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده میشه. در موضوع واردات خودرو گفته شده که دولت وارد کننده نخواهد بود، بلکه زمینه رو تسهیل میکنه. خلاصه بحث‌ها، گمانه‌زنی‌ها و به زودی ابلاغ می‌شود‌های آیین‌نامه واردات خودرو تا ابتدای شهریور ماه هم ادامه داشت و نهایتاً در پنجشنبه سوم شهریور ماه آیین‌نامه و جزئیات اون توسط معاون اول رئیس جمهوری نهایی و به کلیه سازمان‌ها از جمله وزارت صمت، کشور، اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. یک سری شرط و شروطی داره. یکی از شروط واردات خودرو منوط به انتقال فناوریه. امروز در افق روشن راجع به همین مسئله می‌خوایم صحبت کنیم که آیا اگر قرار باشه که خودروی وارد کنیم میتونیم فناوریش رو هم انتقال بدیم. این رو هم در نظر بگیرید که معاون وزیر صمت چندی پیش گفته بودن که صنعت خودروسازی کشور ما دو دهه از فناوری روز دنیا عقبه. لطفاً همراه باشید با افق روشن و در ادامه میخوام صحبت کنم با آقای محمد حسین علی اکبری، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد. آقای علی اکبری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه افق روشن.
شما چقدر خوشبین هستین به واردات خودرو به شرط انتقال فناوری.
در مورد واردات خودرو بیشتر خوشبین هستین تا انتقال فناوری.
به چه دلیل؟
ببینید، ما در زمینه انتقال فناوری شرکت‌ها کلن در همه جای دنیا یه سری فناوری دارن، دوست ندارن که این فناوری ها به کسی منتقل
لو نمیدن.
اصلا ببینید نگاه کنید، ممکنه در بحث های مثلا قطع سازی یا در بحث های مثلا چیزایی که خیلی عادیه مثلا بیان یه همکاری هایی داشته باشن، ولی در زمینه هایی که دیگه خودشون منحصر به فردن قطعا اونا رو انتقال نمیدن، همونجوری که دوست دارن که این فناوری در اختیار خودشون باشه تا همه شرکت ها محتاج اونا باشن.
چون
به عنوان مثال حالا خدمتتون عرض بکنم، توی بحثه حالا تا همین چند سال پیش بحثه کاتالیست مثلا خود چند تا شرکت تولید میکنه، الان دیگه سری تعداد شرکت اضافه شده. یا در زمینه مثلا انژکتور خودرو یا ECU یا همون رایانه خودرو، اینا چند تا شرکت تولید میکردن در کل جهان. الان ببینید خود خودروسازا در همه جای دنیا با مشکل تراشه های الکترونیک درگیرن، و الان خب اگه شرکت های دیگه ای بودن که مثلا میتونستن این تراشه ها رو تولید بکنن، این دیگه الان تولید خودروسازا کاهش پیدا نمیکرد. الان اتفاقی که پیش اومده اینه که این تراشه ها کاهش پیدا کرده و تولید کننده جدیدی نیستش که مثلا بخواد به بازار عرضه بکنه. در نتیجه همه خودروسازا در صف قرار میگیرن تا این تراشه‌ها توسط اون چند کارخونه تولید بشه تا بتونه مثلا به دست مشتریشون برسونه.
یادتون هست هفته پیش راجع به بومی‌سازی قطعات خودرو صحبت کردیم، بومی‌سازی در واقع نقاط گلوگاهی خودرو.
بله،
خب تو اون برنامه گفتیم که ما یک سری از قطعات رو خودمون ساختیم، تولید کردیم و داریم بی‌نیاز میشیم.
در زمینه رایانه خودرو بود،
چند مورد هم سنسور هم بود، ولی حالا داریم واردات خودرو رو با یک سری شرط و شروطی قبول میکنیم که یکی از شروطش انتقال فناوری. همونطور که شما گفتین واقعا شرکت‌های بزرگ خودروساز در دنیا نمیان اون ایده و طرح خودشون رو به راحتی در اختیار یک کشوری که قرار خودرو از اونا بخره.
بله،
قرار بده.
یه موضوع دیگه هم هستش که حالا اصلی که من فکر میکنم که احتمالاً این بحث انتقال فناوری وجود داره، این بحث طراحی پلتفرمه. ببینیم اصلا اصل خود رو طراحی پلتفرم و اونه که هزینه داره، یعنی بقیهش که قطعه است دیگه. شما مثلا اون پلتفرم طراحی بشه دیگه به مرحله تولید برسه، دیگه بقیه قطعاتش مشخصه. من فکر می‌کنم این بحث انتقال فناوری باید به اون سمت هدایت بشه تا اینکه ما الان بخوایم توی یه سری از قطعات، میدونی که ما زمینه قطعه سازیمون انقدر الان قوی هستش، هر قطعه رو بخوایم میتونیم تولید بکنیم، منتها بحث اقتصادیشه. ما الان از فناوری روز دنیا یه ذره عقب هستیم و اینکه قطعاتی که ما میسازیم نمیتونیم صادر بکنیم. چرا؟ چون در کشورهای دیگه اصلا این خودرو دیگه وجود نداره. وقتی که شما بتونید مثلا یه بازار زیادی رو از بحث قطعات مثلا داشته باشید، تولید که بره بالا هزینه ها سرشکم میشه و این توجیه اقتصادی داره.
یعنی اون قطعاتی که میسازیم خاص خودروهای ایرانیه که خودروهای ایرانی هم طالبی نداره.
ببینید مثلا به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم، مثلا خودروی 206 مثلا حدود 14 سال پیش مثلا در فرانسه رده تولید خارج شده، اما در ایران داره تولید میشه. ما اینو به کدوم کشور صادر بکنیم؟ مثلا
بله،
قطعه‌ای که برای 206 تولید داره میشه و به کدوم کشور صادر کنیم؟ یا همچنین مثلا برای خودروی 405 ما اومدیم شکل شماریش رو عوض کردیم، ولی خب اصل قطعات که همونه، ما خب جایی نمیتونیم صادر بکنیم.
بله. خب راجع به قطعات که صحبت کردیم و اشاره هم داشتیم به موضوع اقتصادی، ولی طبق سلسله برنامه‌هایی که ما داشتیم، یکی از مشکلات قطعه سازان تامین همون منابع با کیفیت بود که متاسفانه بر این موضوع تاکید دارن قطعاتی که تولید می‌کنن مواد اولیه‌اش بی کیفیت است و در نهایت دامن می‌زنه به مشکلات قطعه سازان. اما گزارش خبری مرجان قندی رو بشنویم و بعد ادامه افق روشن.
از ممنوعیت واردات خودرو بیش از 4 سال است که می‌گذرد و قرار بود این ممنوعیت اردیبهشت امسال به پایان رسد، اما به دلایلی هنوز با اما و اگرهایی مواجه هستیم. طرح واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و پیش شرط‌هایی برای آن مطرح شد. عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
ما همواره تاکید کردیم که این نقص ساختاری خودروسازی در کشور و نقص مدیریتیش، یعنی دو تا نقص داره خودروسازان بزرگ کشور ما، یکی ساختاریه که حیات خلوت دولت‌ها بوده واقعا و دولت‌ها دخالت می‌کردن، سیاست‌هایی که دولت هم در واقع اتخاذ می‌کنه ما تایید می‌کنیم. الان یه هماهنگی خوبی هست. دو تا خودروساز در کشور ایراد اساسیشون این بود که دولت مثلا فرض در ایران خودرو 5% سهام داشت، دخالتش مثلا 200% بود. کل بحث نظام خودروسازی در دنیا در حال تغییره. باید این تغییرات ببینیم. الان شما مثلا کل اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته‌ای که خودروساز بودن، کل سخت افزار رو منتقل کردن به چین. چین الان غیر از خودروهای آمریکایی و اروپایی چیزی دیگه واقعا نیست. اونا سخت افزار رو منتقل کردن اونجا، نرم افزار رو برای خودشون طراحی رو برای خودشون نگه داشتن. تو کشور ما الان دولت فعلی قبول کردن، یعنی پذیرفتن که سهامشون رو در این دوتا خودروساز در واقع واگذار کنن. بحث مدیریتی دیگه اینه که وقتی که مدیران خودشون باشن، وقتی یه خودروساز احساس کنه خودش هست، این به هر حال میرسونه خودشو. یه مجموعه نیروهای انقلابی، بچه های همین مملکت، بچه های عرض کنم کارشناس، اینها وقتی احساس کنن خودشون هستن، تو فضای رقابت هستن، خودشون میرسونن. مسئله بعدی اینه که ما بخش خصوصی رو کلن نادیده گرفته بودیم. یکی از غفلت‌هایی که کشور داره از بخش خصوصی اینه که بخش خصوصی هم فکر داره، سرمایه فکری داره، هم سرمایه مالی داره. من به عنوان یه کارشناس عرض میکنم که اگر ما به بخش خصوصی اعتماد کنیم و همین فضای خودروسازی رو رقابتی بکنیم بین اینها، دولت همه رو به یه چشم نگاه کنن.
مرحله اجرایی واردات خودرو عملا با پیش شرط‌هایی از ابتدای مهر ماه سال جاری عملیاتی می شود. سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
واردات سه تا شرط داره. یعنی این نیست که مثلا ما بگیم هر کسی پاشه بره مثلا یه خودرو واسه خودش برداری بیاد. شرط اول اینه که اون خودرویی که وارد میشه باید خدمات پس از فروش داشته باشه. شرط دوم اینه که وارد کننده باید قرارداد داشته باشه با خودروساز اصلی واسطه‌گری بشه. و سوم اینه که باید انتقال فناوری انجام بشه. این شرط سوم و دوم که اشاره کردم به نوعی الزامات قانونی هست.
بدون شک انتقال فناوری روز دنیا در حوزه خودرو به افزایش کیفیت خودروهای داخلی کمک و به نوعی رقابت پذیری ایجاد خواهد کرد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
گزارش خبری مرجان قندی رو شنیدیم و البته صحبت‌های وزیر صمت که به شرط و شروط واردات خودرو اشاره داشتن. سه شرط مطرح شد که موضوع گفتگوی ما در افق روشن شرط سوم هست، واردات خودرو به شرط انتقال فناوری که یکی از الزامات قانونیه. آقای علی اکبری، گفتگو رو شروع کنیم با آقای مهندس محمد رضا نجفی منش از چهره‌های حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن ایران. آقای نجفی منش گرامی، سلام عرض می‌کنیم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمتم.
خواهش میکنم. ما با آقای نجفی منش صحبت میکنیم از کارشناسان خبره حوزه خودرو و خودروسازی که حرفای زیادی هم در ارتباط با این صنعت دارن. جناب آقای نجفی منش، راجع به شرط و شروط جدیدی که وزیر صمت اعلام کردن و قراری که از مهر ماه واردات خودرو داشته باشیم در خدمتتون هستیم. به طور خاص میخوایم راجع به شرط سوم صحبت کنیم، انتقال فناوری. به نظر شما واقعا می شود فناوری رو انتقال داد؟ یعنی همونطور که آقای علی اکبری هم در ابتدای برنامه توضیح دادن، شاید خیلی از شرکت‌های خودروسازی تمایل نداشته باشن که فناوری خودشون رو هم در حین انتقال خودرو فناوریشون رو هم انتقال بدن. بفرمایید.
ببینید، بازار کلن بازار این حالت هست. موقعی که شما مشتری هستید و مشتری بسیار بزرگی هم هستید، میتونید این شرایط رو بخواید از طرف مقابل. کمایی که ما قبلا هم این کار رو کردیم، یعنی بار اول نیست که اتفاق میفته. فرض رو مثلا یه قطعه سازی میخواست یه قطعه رو بخره، به ساز تناوریشو میگه آقا من ازت میخرم به شرطی که اون دانش فنیشم به من بدی، و معمولا هم قبول میشد.
درسته،
یعنی چیزی نبودش که به صلاح نباشه، چون طرف داره مثلا جنس شما خواهد بفروشیم که من دانه شما بهش میفروشم که بتونی کار رو ادامه دار باشه. شرط خیلی خوب و به اصطلاح از روی درایت هست که این شرط رو گذاشتم، چون ممکنه یه خودروی بیاری حالا ولی اینکه خودرو ارزان قیمت یا گران قیمت باشه، اگر نحوه ساخت این خودرو و تکنولوژیش هم بگیری، خب اون خودرو میتونی شما تو مملکت هم چیکار بکنی، درست بکنی و انجام بدی.
آقای مهندس نجفی منش، وقتی صحبت از انتقال فناوری میشه، دقیقا در این آیین‌نامه مشخص شده که منظور چه فناوری هست؟
هم مثل نحوه همین تکنولوژی ساخت خودرو میشه فناوری دیگه
کلش.
یعنی شما یا باید برای فناوری الان تو بازار بین‌المللی اینجوری هست، یا باید برای یه پولی بدی دانش فنی رو بخری، یا اینکه نه با شرط بکنم بگی من تو مثلا 10,000 تا 20,000 تا خودرو میخرم، تو هم دانش فناوری کنارش به من بده بابت این خرید، که این یه چیز متداولی هستش، چیز جدیدی نیست.
یعنی پنهانکاری در این زمینه وجود نداره، یعنی شرکت‌ها با تمایل.
بله ببین، بسته که به هوش طرف خریدار داره که بتونه از موقعی که داره از این خریدش انجام بده از این ابزار به درستی استفاده بکنه، و علاوه بر این که حالا خود رو تو کشور میاد یه دانشی هم همراه
وارد کنه،
وارد کشور بشه. بله. یه کار خوبی هستش و باید به هر جوری شد از این کار دفاع کرد.
بله خب، در خدمت آقای علی اکبری باش.
آقای مهندس سلام عرض شد، وقتتون بخیر.
سلام جناب آقای علی اکبری عزیز.
آقای مهندس، بازار ایران نشون داده که یه ذره بازار قابل اطمینان و باثباتی نیست. یهویی اتفاقاتی مثلا پیش میاد در داخل، به عنوان مثال مثلا مشکل ارزی پیش میاد، یهویی ممنوعیت واردات خودرو اتفاق میفته، و مثل سال 97 که مثلا برای پیشگیری از بحران ارزی اتفاق افتاد که بعدش به وارد بحران ارزی شدیم. با این حال بازم شرکت‌ها حاضرن که دانش فنیشون رو به ما منتقل بکنن، چون معلوم نیستش که ما چند تا خودرو قرار ازشون بخریم که
میدونم این تو قرارداد مشخص میشه یا الکتری.
بله
خب، من مثلا 10,000 تا 20,000 تا از این خودرو ازت میخرم،
یعنی پیش پرداخت 10,000 تا رو ما میدیم بهشون،
و در قبال شما این دانش رو به من بده، یعنی اون همون اول مشخص میشه.
بله.
بعدم اصولا هیچ چیزی تو دنیا حالت ثابت نداره، یعنی شما بفهمید که این قضیه دیگه ثابت است، نه، اینقدر متغیرها و اینقدر اتفاقات جور با جور سیاسی و ارزم بزرگ شما که صنعتی و اقتصادی میفته که هر روز ممکنه شرایط رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
بله.
ما باعثی که اقتصادمون طوری بچینیم.
بله.
که تحت تاثیر این تغییرات قرار نگیره یا کمترین آسیب و صدمه رو به ما بزنه، و از اون طرف اگه تغییرات مثبتی شد ما بتونیم ازش به اصطلاح حسن برداشت داشته باشیم و به نفع خودمون کار انجام بدیم.
این مواردی که فرمودید توی اقتصاد مثلا یه سری تغییراتی باید ایجاد بدیم، لزوما کدوم بخش مثل تورمی منظورتون بود؟
نه ببین، کلا مثلا به عنوان مثال الان میگم،
بفرمایید،
فرض کنید که الان روسیه با اروپا مشکل پیدا کرده.
بله.
با اروپا مشکل پیدا کرده،
درست.
58% واردات 270 میلیاردی روسیه از اروپا بوده. خب این برای ما الان یه فرصت، این دو تا دعواشونه، ما میتونیم از اون 58% 10% چند بگیریم، نزدیک 27 میلیارد دلار میشه. این اتفاقات مثلا شما یه سال دو سال پیش پیش بینی نمی‌کردید که اینجا جنگ بشه، این اتفاق بیفته.
درست.
این اتفاق افتاده، شما باید خودت سریع با شرایط وقف بدی که بتونی ازش بهره‌برداری مثبت رو به نفع کشور انجام بدی.
بله.
درست.
خب آقای مهندس نجفی منش، فرض رو بر این بگیریم که ما فناوری رو و دانشش رو هم انتقال دادیم، آیا در کشورمون شرایط تولید اینو خودروها رو خواهیم داشت؟ آیا همون قطعات و همینطور مواد اولیه تولید خودرو در کشور ما مهیاست که بتونیم ضمن انتقال فناوری به تولید خودرو هم اقدام کنیم؟ ضمن اینکه خب شما هم خودتون در جریان هستین و بهتر از ما میدونید که پتانسیل شاید از ساخت چنین خودرویی رو ما در داخل کشور نداشته باشیم، و آیا اگر چنین خودرویی رو تولید کنیم به کیفیت همون نمونه خارجی خواهد بود؟
خب خانم، به قول بچه‌ها یه غلط 19. ما اولا پتانسیلش رو داریم، قبلا هم این کارا رو کردیم، ما پژو رو آوردیم، رنو رو آوردیم، داخل کشورم تولید کردیم و کارش هم انجام دادیم.
بله.
این که پتانسیل